ببین چه دل مرو بانه داد تا سکوی آجوری زیر یه طاق هلالی در کوچه میان دوش به فرمایی توی خانه نه قصه و نه اوسانه نه فرهنگ گرگانه.
گرگان گلستان، گلستان ایران، ایران جان.
صبح بخیر، دقیقاً ساعت 9:30 دقیقه هست، اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه اقتصادی تراز باشید. به مدت حدوداً 33 دقیقه موضوع چیه؟ موضوع بازکاوی سیاست‌های اقتصادی در کاهش تورم و نرخ بیکاری.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
دیگه داریم می‌بینیم.
اقتصاد ارتباط امیدوار هستن که با سیاست روزنه‌های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم اینا همش به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
یه صبح خاکستری تو میدون شهر گاهی دو تا تابلو کنار هم میبینی که یه جورایی قیمت‌ها رو بالاتر نشون میده، همونطور که شاخص کیفیت هوا رو هم همیشه بدتر نشون میده، که این دو تا عین همن. یکم تابلوهایی که میزنن که نیازمند نیروی کاریم، آگهی‌های نیازمندی به نیروی کار، شاید ماه هاست که تکون نخورده. مردم از کنار این تابلو رد میشن، زیر لب به هم میگن اگه این دوتا با هم سامان بگیرن، یعنی هم مشکل اشتغال حل شه و هم تورم کاهش پیدا کنه، اگه این دوتا سامون بگیره نفس اقتصاد بر میگرده سر جاش. داستان خیلی ساده است. اگر بتونیم هزینه ها رو مهار کنیم و چراغ کارگاه های تولیدی رو روشن نگه داریم، تورم آروم میگیره و بیکاری هم عقب نشینی میکنه. همین پیوند پنهان قلب سیاستگذاری اقتصادی رو میسازه. به نام خدا. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه تراز. میخواییم به بازکاوی سیاستهای اقتصادی در کاهش نرخ تورم بپردازیم که نتیجه اون میشه کاهش بیکاری. آقای دکتر بهنام ملکی اقتصاددان مهمان حضوری ما در استودیو هستند و مهمانی رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر ملکی سلام بر شما.
جناب استاد راسخ، من هم خدمت جناب عالی و مخاطبان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ملکی، بحث تورم که یک پدیده پولی است، کارشناسان برمیگردونن به اینکه بایستی دولت به انضباط مالی برگرده و کسری بودجه خودش رو کنترل بکنه. راه‌های مختلفی پیشنهاد شده، از جمله این که آقا اگه ما به جای این مالیات ارزش افزوده ای که انقدر روش جنگیدیم، هر سال هم میایم عددش رو اضافه کنیم، می اومدیم از این ارزش افزوده ای که الان 9 یا 10 درصده 3 درصد کم میکردیم یا 4 درصد کم میکردیم، ولی می اومدیم به همه تراکنش های مالی 1 درصد مالیات اضافه میکردیم و اینو همه میدادن، یعنی نورچشمی ها مستثنا نمی شدن. شاید با عدد و رقم محاسبه شده که میتونستیم با اون 1% مالیات بر هر تراکنش بانکی عددی رو در حوزه مالیات به دست بیاریم که بتونیم هم درمانمون رو کاملا رایگان کنیم و هم آموزشمون رو رایگان کنیم. یعنی دو حوزه‌ای که واقعا سنگینه برای شهروندان، هم آموزش هم موضوع بهداشتی که از وظایف دولت هست و قانون اساسی هم اینها آمده، ولی اصلا تن نمیدیم به این کارها. به دلایل مختلف اینو کارشناسی نمیدونیم و اجراییش نمیکنیم. من نمیگم این اصلا این پیشنهاد درستی است یا غلطی است، ولی از این دست پیشنهادها برای اینکه ما بتونیم مشکل کسری بودجه دولت رو حل کنیم و 75% تورم فعلی رو کم کنیم داده شده، ولی اجرایی نمیشه. کسری بودجه از زمانی که ما لایحه متمم میدادیم به مجلس درباره کسری بودجه صحبت میشه تا الان که دیگه کسری بودجه الان شاید اگه نگیم نصف، اما نزدیک به نصف بودجه دولت دچار کسی هستیم و وابستگی به فروش نفت تک محصولی بودن و قصه علی هازا. آقای دکتر فکر میکنید این سیاست اقتصادی کجاش باید درست بشه که این نرخ تورم اصلاح بشه؟ نتیجه اصلاح نرخ تورم اینه که ما تو جامعه درگیر چالش بیکاری هم نباشیم. بفرمایید. خواهش
می‌کنم. بله. سوال خوبی رو مطرح فرمودین. ببینین تورم که شاهدش هستیم،
بله،
وحشتناک‌ترین شکل ممکنه گرفتن مالیات از فقرا است.
درست.
انگشت فرو می‌کنیم تو چشم ضعفا و فقرا. با تورم ما الان طی چند دهه گذشته آمارا مختلفه، مثلا بعضی آمارا میگه که 50,000 برابر نقدینگی رو افزایش دادیم.
صحیح.
تولیدمون چقدر افزایش پیدا کرده؟ خیلی خوشبینانه نگاه کنیم زیر 3 برابر. خب طبیعیه، یعنی اگر غیر از این باشه بایستی درش تردید کنیم. کلن ما بایستی ول رو عوض کنیم.
درست.
نگاهمون به اقتصاد عوض بشه.
زورمون میرسه؟
به هر حال زورمون میرسه که تجارب جهانی وجود داره، یعنی غیر از این که خب باید در انتظار اتفاقات ناگواری باشیم.
بله.
من الان همین چند روزه رو مثال میزنم.
من با مهمان تلفنی برنامه سلام علیک بکنم بچه‌ها رو صحبت بدید.
از روزی که لایحه بودجه ارائه شده به مجلس تا امروز،
بله،
شدیدترین تورم رو شاهد بود.
درست.
خب نشون میده دیگه یه اتفاقاتی داره میفته، سرچشمش ریشش از به نظر میرسه که بودجه هست. بودجه‌های زائد باید حذف بشه، بودجه‌های غیر مولد. تشکر.
ممنونم آقای دکتر ملکی، بیشتر به موضوع خواهیم پرداخت. عذرم خواهم صحبت شما لحظه قطع کردم. آقای دکتر رسول بخشی از اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای بخشی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی.
خیلی متشکرم. آقای بخشی موضوع برنامه سیاست‌های اقتصادی است که میتونه منجر به کاهش نرخ تورم بشه و میدونیم یک پدیده پولیست نقدینگی فزاینده و تولید ناخالص ملی که به اندازه اون نقدینگی رشد نکرده و عمده عامل این تورم رو هم خود دولت ها میدانند، یا حتی بگیم سیاست گذارانی که بر مبنای اون سیاست دولت ها حرکت کرده اند میدانند. ما نمیخوایم تورم رو کم بکنیم، کاهش بدیم آقای بخشی، یا نمیتونیم کمش بکنیم؟
متشکرم. عرض کنم که ما میخوایم تورم رو کم بکنیم،
بله،
در واقع، اما شاید به شما بگم راهکارش رو مسئولین ما نمیدونن چه. روشن بخوام به شما بگم.
شما میدونید آقای بخشی به عنوان یکی از مسئولین؟
در حد توان خودم عرض میکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
شما ممکنه سوال بپرسید چرا اینقدر دلار گرون میشه؟ چون وقتی دلار گرون میشه گفته میشه برخی از اقلام کالاها هم رشد قیمت پیدا میکنه. چرا دلار گرون میشه؟ من فقط یه مثالی عرض بکنم خدمت شما. ببینید تا من بگم دلیل تورم چیه. ببینید
بله.
شما فرض کنید یه دونه سیب داریم و یه دونه پرتقال، چیز دیگه هم نیست.
بله.
ساده تو اقتصاد این معنیش اینه که قیمت سیب رو برس با یه دونه پرتقال، یعنی یه سیب بده یه پرتقال بگیر.
خب
حالا اگه سیبای ما دو تا اضافه بشه، اما اون طرف پرتقالای ما 10 تا 10 تا اضافه بشه، بعد 20 تا 20 تا اضافه بشه، بعد 30 تا 30 تا اضافه بشه و همینطور رشد پرتقال از سیبا همینطور جلوتر بزنه،
بله،
فراوانی سیبا در مقابل پرتقالای کم و کمتر میشه، پس قیمتش گرونتر میشه. یعنی اگه یه زمانی شما یه سیب میدادی یه پرتقال میگرفتی، الان باید یه سیب بدی 10 تا پرتقال بگیری، یا بعد یه سیب بدی 20 تا پرتقال بگیری.
بله.
خب حالا سوال چرا دلار گرون میشه؟ دقیقاً با همین سوال میشه توضیح داد. شما دلار رو بذار یه طرف، ریال هم بذار یه طرف. یه زمانی هفته یه تومن میدادی یه دلار می‌خریدی، الان با 117,000 تومن بدی یه دلار می‌خری.
درست.
چرا؟ چون حجم دلارایی که امریکا منتشر کردن نقدینگی در امریکا 26 برابر شده.
بح.
اما در همین فاصله زمانی حجم نقدینگی ما 210,000 برابر شده. خب معلومه حتما دلار گرون میشه. چرا قیمت کالا و اقلام مختلف اجناس گرون میشه؟ بازم همین جا همین بحثه. تولید ما شامل کیف و کفش و گندم و هر چی که تولید میکنیم
بس.
2.2 برابر شده. این در حالیه که اون وره میز اون پولی که میخواد این کالاها رو بخره، یعنی نقدینگی رو حساب کنیم، میبینیم 210,000 برابر شده. یعنی حتما قیمت ها میده بالا. بنابراین علت تامه رشد قیمت ها نقدینگی است. علت تامه افزایش قیمت دلار، رشد بسیار بالاتر نقدینگی تو ایران نسبت به امریکاست. همه اینا به رشد نقدینگی برمیگرده. اما رشد نقدینگی دلیلش چیه؟ چرا اینقدر نقدینگی تو ایران بالاتر از رشدش، بالاتر از رشد تولیده؟ به خاطر اینه که ما به نقدینگی بهره بسیار بالایی میدیم. سود بانکی، خیلی راحت به شما میگم، نرخ سود، نرخ بهره هر چه بالاتر باشد، نرخ رشد نقدینگی بالاتر است.
خب الان نرخ بهره که پایین‌تر از تورمی که آیه بخشی
باشه، همون تورمی 50-60% ناشی از همون بهره 25% 23%. یه توضیحاتی داره. ببینید بهره که بانک میده پشتش خلق پوله. بهره که بانک پرداخت میکنه، یعنی با خلق پولی بهره پرداخت میکنه. بقیه بهره ها، بقیه نرخ ها به این برمیگرده. وقتی من میگم نقدینگی 210,000 برابر شده، یعنی هر 3 سال تو ایران نقدینگی دو برابر میشه. یعنی اگه الان نقدینگی عددش مثلا حدود 12,000 همت، 3 سال دیگه میشه 24,000 همت. 3 سال میشه 36 ماه، میشه 1,080.
خب الان اینو نمیشه کنترل کرد آقای بخشی؟ متعدی
بله میشه.
خب چرا نکردیم؟
چون قاعدشو نمیدونیم. گفتم خدمت شما اول قاعدش رو متاسفانه.
خب بریم اقتصاددان از خارج بیاریم که قاعده بلد باشه آقای بخشی، چیکار باید بکنیم؟
نه، فقط کافیه که دولت گوش بده به ندایی که در واقع بلند شده. چون خود دولت بارها گفته آقا هر کسی هست، هر ادعایی هست که میتونه کمک کنه، بسم الله.
آقای بخشی عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم، یعنی هیچ دولتی نبوده که بخواد این کارو بکنه یا نخواستن این کارو بکنن؟ هیچ کدوم گوش ندادن؟ آخه یعنی این چه استدلالیه شما میارید؟
نه، تمام دولت ها دنبال کاهش رشد نقدینگی بودن، اما نمیدونستن چه چیز باید چم کنن. مسئله اینه، در زمان آقای احمدی نژاد، قبل از آقای احمدی نژاد، بعد از آقای احمدی نژاد، همه دنبال بودن که رشد نقدینگی بالاست باید چم کنن. اما چرا چم نمیشد؟ چون راهی رو که به خاطر اون نقدینگی روش میکرد نمیدونستم چیه.
بسیار خوب، یه تعاملی بفهمید آقای بخشی. آقای ملکی هم در استودیو آقای دکتر ملکی سوالی دارن از شما. آقای ملکی شما موضوع رو بودجه‌ای دونستید و گفتید که مشکلات بودجه‌ای که عمدتا تو مجلس هم رقم میخوره دامن میزنه به کسی بودجه و در نتیجه چاپ پول و موضوعاتی از این دست. آقای بخشی خیلی به زبان ساده توضیح دادن که چرا تورمه. دولت ها میخوان اما نمیتونن چون حرف گوش نمیدن. این یه مدار نمیدونم قابل هضم نیست که این همه دولت اومده و هیچ دولتی هم حرف کارشناسا رو گوش نداده که چه باید کرد که تورم کاهش پیدا کنه. بفهمید آقای ملکی.
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر بخشی. ببینین جناب آقای راسخ، ما واقعیت این هست که یک حفره ها، حلقه های مفقوده ای داریم.
صحیح.
که خیلی از این قوانین اجرا نمیشه.
درسته.
یکی از مشکلاتمون هم این هست که تورم قانون رو داریم. ما الان 13,000 تا موضوع قانونی داریم اگر اشتباه نکنم.
درسته.
عمده این قوانین تصویب شدن برای یه عده محدود و خاصی.
بله.
یعنی نفعی برای عامه مردم ندارن، اما همون فضای قانونی که ایجاد شده ذینفعان اون پشت اون قانون منابع کشور رو میتونن از آن خودشون کنن.
درست.
و بنابراین من عرضم اینه که ما مشکلات عدیده چند جانبه داریم، هم ساختاریه، هم سرکوبگری تولید هست.
آها.
بی توجهی به ظرفیت‌های ملی هست، ضدیت با اقتصاد هست. ببینین هر نوع سرمایه گذاری که ما انجام میدیم بازده نداره، این یعنی تبدیل میشه به تورم، این تبدیل میشه به ضدیت تولید.
سرمایه گذاری بی بازده.
بله، سرمایه گذاری بی بازده اینه که ما الان اشتباه نکنم 6,000 مزد حقوق بگیر دولتی داریم. صندوق های بازنشستگیمون 85% از منابعشون رو از دولت میگیرن. خب این منابع چی شده که الان دارن به بودجه وصل شدن؟ خب ببینین اینا وحشتناک هست. یعنی حساب میکنی میبینی که اگه این ساختارها بخواد ادامه پیدا کنه، بخش بازده روزانه نیروی کار ما گفته میشه که مثلا خیلی پایین هست، از طرف دیگه دست حقوق و دست مزد خیلی پایین هست در جامعه ما. یعنی هر روز داریم این شکاف های ضدیت با تولید رو و توسعه رو و اقتصاد رو بیشتر میکنه.
خب پس آقای ملکی شما معتقدید که اون چه که آقای بخشی گفتن، یعنی دولت ها گوش نمیدن، میخواد اینجوری بگه که دولت ها نمیتونن گوش بدن؟
بله.
و عمده علتش هم قوانینی نیست که به نفع ذینفعان خاص بس شده. درسته؟
همینطوره. ببینین ما الان ما داریم کاری میکنیم که ما الان مثلا قانون نوآوری نداریم. ببینین اصلا وقتی قانون نوآوری تو کشور نداریم، اصلا قانونشو نداریم ببینیم اجرا میکنیم یا نه.
وقتی سود در سفت بازیه کی میره نوآوری کنه؟
بله خب حالا بحث ما همین هست. یعنی ببینین اگر توی برنامه شما ایده جدیدی مطرح میشه، دولت مردم باید سریع اون ایده رو بگیرن، به اون کسی که این ایده رو مطرح کردن پاداش بدن. آیا ما این رو داریم؟ قانونش رو داریم؟ من استدعا میکنم که آقای دکتر بخشی این کار رو انجام بدن، طرح ببرن تو مجلس. ما یه قانون نیمبند بهره‌وری داریم، اصلا مجلس هیچ وقت پیگیر شده که چرا بهره‌وری ارتقا پیدا نکرد. ما قانون رقابتی شدن فضای کسب و کار رو داریم، عمده دستگاه ها وصل نمیشن، همیشه هم خبرها هم یه جوری رد میکنه، این رو نمیپردازه. رانت و فسادی که در این ساختار به وجود میاد خودش خیلی مصیبت سازه.
بسیار خوب.
حالا مثلا اینه که گاهن گفته میشه که فرض بگیرین بگیم نرخ بهره، من این بحثای حاشیه‌ای هست، اما ببینین نرخ بهره باید متناسب با تورم باشه. فرض بگیرین یکی از چیزایی که دی مدافعین مثال میزنن، میگن مثلا فرض روسیه هم مثل ما، یکی علالای تورم ما تحریم هست، تحریم داخلی و تحریم خارجی.
خوب.
مثلا میگن روسیه تونست این رو تحریم رو دور بزنه اینجوری اونجا. یکی از کارهایی که روسیه انجام داد این بود، وقتی که دید سرمایه شدیدن از کشورش خارج میشه، نرخ بهرش رو بالا برد که سرمایه ها خارج نشن بمونن. من الان به هیچ وجه دنبال رباخاری نیستم، ولی ربا رو حتما بایستی با در کنار تورم تعریف کنیم. نمیشه خب وقتی که ما میگیم اینجور، یعنی کسانی که تونستن زرنگ بودن یا رشوه دادن یا زدوبند داشتن، وام های کلانی که گرفتن پس نمیدن، یعنی اونا برنده این بازار هستن.
متشکرم.
الان وام های سنگینی که اشخاص گرفتن تولید تو بخش تولید نبردن و در بخش های سوداگرانه یا عمدتا خارج از کشور، اینها ریشه های تورم هست.
ممنونم از شما.
ناکارآمدی مشکلی.
متشکرم. آقای دکتر بخشی، توضیحات آقای دکتر ملکی رو شنیدید؟
بله.
نکته ای هست که بفهمید، چون ایشون معتقدن تورم قانون زینف آن و دیگه. حالا شما شنیدید بحث نرخ بهره توضیح دادن درباره، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون. دو تا نکته خیلی مهم در این صحبت ها مطرح شد، یکشا خود جناب علی فرمودین، یکشم آقای دکتر ملکی. شما به درستی گفتین سود در سفت بازی، کسی نمیره دنبال نوآوری، حرف کاملا درسته. از طرف دیگه آقای دکتر ملکی گفتن که ربا رو حرام میدارم، اما ربا در کنار تورم. خب ببینید، من آقای دکتر ملکی رو ارجاع میدم به آیه از قرآن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یمحق الله ربا، خداوند سود ناشی از ربا را از بین میبره. چطوری؟ با تورم. اگر شما میخواهید تورم را از بین ببرید، باید جلو ربا بایستید. نباید بگید بحث ربا یه بحث حاشیه‌ای، اصلا اینطوری نیست. تمام بحث‌های دیگه در اقتصاد حاشیه‌ای، آن بحثی که الان مهمه این بحث رباست. ربایی که داره باعث روزانه خلق 10,000 میلیارد تومان پول میشه. با جلو اینو بگید شما، این ریشه اصلی تورم است. اما برای اینکه شما بتونی ربا رو کاهش بدی که بعدش تورم کم بشه، باید جلو سفت بازی بگیرید. من یه مثال بزنم، میرم کشور ژاپن. در ژاپن نرخ سود بانکی چنده آقای دکتر ملکی؟ نرخ سود سپرده بانکی در ژاپن بعضن صفر یا منفیه. اگه ما بخوایم اینا و در ژاپن اصلا تورمی نداریم، خب شما که بخوای همین رو ایران اعمال بکنی، یعنی رئیس بانک مرکزی از فردا نرخ سود بانکی رو مثلا 2%، چه اتفاقی میفته؟ نقدینگی به شدت حرکت میکنه به سمت سفت بازی بیشتر.
خب.
به سمت دلار و طلا و زمین و املاک. پس ما باید قبل از کاهش نرخ سود بانکی بیایم جلو سفت بازی رو بگیریم. طلا و املاک و دلار هستن افرادی که همین الان تو ایران طرف تون طلا نگر میداره. یه تون طلا میشه 11 قیمت. نمیزنه به تولید، نمیزنه به نوآوری، چون نمیصرفه نوآوری، نگهداری طلا میصرفه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. یعنی کسی که طلا کنز میکنه باید به جهنم حوالش شد. این صریح قرآن است. در حالی که کشور ما، اقتصاد ما رو سفت بازی و ربا میچرخه، باید این حل بشه. این برای اینکه خلاصه کلام بنده اینه، برای اینکه شما بتونی بهره رو کم کنی، ربا رو کم کنی، باید جلو سفت بازی بگیری. سفت بازی هم قانون میخواد، چون اشاره کرده نقش مجلس.
بله.
مجلس در تابستان همین امسال قانون مالیات بر سفت بازی و سوداگری را تصویب کرد و دوست. به دولت فرصت داد 20 ماه وقت داری که این قانون رو بستر اجرایش فراهم کنی. حدود 16 ماه دیگه مونده و ما پیگیری داریم میکنیم که این 16 ماه نشد 20 ماه نشد 5 ماه.
درست.
خیلی راحت.
این قانون رو مطالعه کردید خودتون آقای بخشی؟
بله، ما خودمون در واقع توی کمیسیون اقتصادی بحث شده تو همین مجلس 12 در واقع.
شما این دوره تو مجلس اومدید، دوره قبل بله نبودید درسته؟
نه بله.
آقای دکتر، این قانون رو من از سال 92 دارم پیگیری میکنم.
بله.
همین که میفرمایید رو.
بله.
در قالب اصلاحیه مالیات مستقیم سال 92 به دولت ارائه شد. البته دولت دهم اینو پیگیری کرده بود، ولی تو دولت 11 وارد از اون زمان تا الان هیچ دولتی ورود نکرد به این عرصه. و خود مجلس اینو در قالب طرح آورد و کردش قانون. من از تو خواهش میکنم یه بار این قانون رو با نگاه نقد بخونید، ببینید واقعا این قانون جلوی سوداگری رو میگیره. چون واقعا تو این برنامه فرصت نیست که من نقد قانون بکنم.
قبول دارم حرف شما رو، من قبول، من خودم یکی از منتقدان این قانونم. این قانون دو بخش داره، یک بخش بستر اجرایی داره، یک بخش نرخ‌های مالیاتی. در بخش نرخ‌های مالیاتی بسیار ضعیفه، بسیار ضعیفه. اما در بخش بستر اجرایی که باید اون بستر فراهم بشه، چه امکان تسلط دولت بر تراکنش‌های مالی و بانکی اتفاق بیفته اون عالیه. قسمت دومی را داره که ما اون ارادش هم در قالب یک طرح 4 صفحه‌ای در سامانه مجلس ثبت کردیم و دقیقاً اون نقطه نظر که فکر می‌کنم با جناب عالی خیلی شبیه هستیم رو ما اونجا آوردیم که انشالله اون قضیه انشالله رفت
بشه. بسیار خوب. آقای ملکی توضیح شفافی دارن آقای بخشی، این که به حال کلام خدا که کلام حقه، در آدم نمیشدم شک بکنه، ولی مثلا الان یه شهروندی معلومات داره گوش میکنه، یا آقا حالا شما آیه قرآن میخونید، من برای قرآن احترام قائلم چون کلام حقه.
بله.
ولی واقع مسئله اینه که من پول من روز به روز داره سوخت میره، اصلا پول کف دستو میسوزونه تو شرط تورمی، من چرا بایستی ارزش پولم پایین بیاد؟ حالا به مردم نمیشه ایرادو گرفت، چون مردم طبیعی این کارو بکنن، ولی بیمه ها، بانک ها، نهادهای بزرگ اقتصادی هم این کار رو میکنن و اون سوداگری رو، سفته بازی رو بهش دامن میزنن. و اینا مردم مگه چقدر میتونن طلا ذخیره بکنن؟ اشاره کردن که اون قانونی که شما میگید به نفع ازی نفعانه، الان داره به سمت حرکت میکنه جلوی این سفته بازی رو بگیره. و اگر مثلا در دولت های احمدی نژاد بهره رو یه دفعه از 19% رو 17 و بعد رو 12% آوردن، سفته بازی تو جامعه رونق گرفت به خاطر اینکه چون این قانون بازدارنده‌ای نبود و الان هست. این توضیح آقای بخشی در دفاع از قانونی که به نفع ذی‌نفعان نیست و میتونه کمک کنه به جلوگیری از سفته بازی توضیحشون بود. توضیح شما چی آقای ملکی؟
ببینین جناب آقای راسخ، من حدود 60 مانع و 60 راهکار برای اقتصاد ایران استخراج کردم.
بله.
که باید این رو جامع در نظر بگیریم. خوب. این 60 رو کنار هم ببینیم.
صحیح.
اگر مثلا یکی دو موردش رو ببینیم بقیهش نادیده بگیریم، این بی اثر هست.
یعنی الان این قانونی که وضع شده، حالا من هم یه نقل داشتم خدای رخشم بهش نقل داشتن،
این قانون
این کمک نمی کنه؟
اجازه بدین، این قانون قانون نسبتاً مترقی هست خب اگر اجرا بشه. ولی من الان از آقای دکتر بخشی سوالم اینه، ببینیم ما قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه رو داشتیم.
درسته.
این بهترین شکل مالیات، من با بخشی از مالیات ها موافق نیستم، این رو صراحت هم بگم. یه جاهایی ما میایم یه بنگاه تولیدی رو میخشکونیم با مالیات، به خاطر اینکه میخوایم فرض بگیریم 4 تا شغل و دوست آشنا براشون شغل ایجاد کنیم. یه بنگاه 1000 نفر رو میخشکونیم و هیچکی پاسخگو نیست. ولی یه جایی هست که مالیات خودش باعث بهبود بهره‌وری، کارایی و کارآمدی و عدالت اجتماعی میشه. از جمله اونها این مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه بود.
صحیح.
اگر اشتباه نکنم طبق قوانین بودجه قرار بود 1000 میلیارد تومان بابتش پیش بینی شد. این 1000 میلیارد تومان، یه آمار رو من دیدم زیر 17 میلیارد تومان وصول شده.
آقای ملکی، مالیات بر خانه‌های خالی برای درآمد نیست.
نه،
برای تنظیمگریه.
اجازه بدین، من الان بحثم این هست، آخر بحث رو اول میگم.
خب.
ما بایستی مالیات بر تولید و صادرات دانش پایه رو کاهش بدیم، پلکانی متناسب با آمایش سرزم.
الان تولید صادرات محوری که دانش پایه باشه که اصلا مالیات نداره که.
خب چرا؟
نداره.
فناورانه داره. ببینین ما الان
دکتر من ریز این قوانین رو حفظم. خب. نداره.
خب به هر حال ببینین ما به خاطر اینه که خیلی سهممون پایین هست دیگه توی تولید. خب. مثلا ما الان یه درصد پایینی از اقتصادمون اصلا دانش پایه هست.
کمتر از 3% یعنی خب. آره دیگه کمتر از نیم درصد ما صادرات
داریم. این فاجعه هست. ما بایستی تولید و صادرات رو قوی کنیم.
خب.
این تولید و صادرات رو ما چه قوانین مقررات محکمی داریم اینو قوی کنیم؟ ما الان شاهد خروج روزانه سرمایه هستیم از کشور، از نخبگان فکری گرفته تا نخبگان سرمایه.
همین آقای بخشی توضیح بدن.
ما الان باید کاری کنیم که سرمایه ایرانیان خارج از کشور برگرده، سرمایه خارجی هم برگرده، تولید و صادرات رونق بگیره. از برعکسش بیایم همش بیایم مثلا یک نگاه مالیاتی داشته باشیم که نیست. ضمن این که درآمدهای غیر مولد باید تضعیف بشه، درآمدهای سالم و مولد باید تقویت بشه.
ممنونم آقای ملکی.
ما الان ساختارمون این رو تضعیف میکنه.
ممنونم.
ما الان امضا طلایی داریم تو کشور. مهمترین کاری که باید انجام بشه مجلس، دولت، سیستم کلا نظام ما باید انجام بده، باید جلی امضا طلایی رو بگیره.
ممنونم آقای ملکی. چون فرصت نداریم زیادی توضیح آقای بخشی هم
بشنویم. نگرانیم اینه، همین که آقای دکتر بخشی به درستی میگه سود بانک پایین بیاد، من عرضم این هست که دریافت کنندگان این وام های کلان کیان که پس ندادن؟ اینها ذینفع هستن، اینها بایستی بالاخره مهار بشن.
الان فرصت نداریم
اجازه بانک آینده باعث شد بالای 5% از تورم رو که مردم دارن تحمل
حدود
میکنن
7%
به خاطر بانک آینده است. من کفش رو
الان
گفتم.
تمام دارایی های بانک آینده رو دادن به بانک ملی دیگه، بانک ملی پذیرفت دیگه. خب. یعنی پس بنابراین بانک ملی هم اینجا مضرر نشد. اجازه بدید توضیحات آقای بخشی رو بشنویم. آقای دکتر بخشی
بله.
چون
بله،
به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، صحبت های دکتر ملکی رو شنیدید، من دیگه سوال نپرسم.
بله.
نکته ای دارید درباره توضیحاتشون بفرمایید.
بله. متشکرم. من خیلی خوشحالم که با یه کارشناس مجری طرفم که اینقدر مسلطه به قانون، باعث افتخار و خوشحالیه.
محبت دارید.
اینطور که فرمودین بله، مالیات بر خانه خالی میدونید چرا اجراش نشد؟ چون درست نوشته نشد. یعنی اون که نشست نوشت فکر کرد میخواد از مالیات بر خانه خالی درآمد چسب کنه برای دولت و هی دنبال این بود که چرا مثلا نمیتونیم عددی رو که دنبالشیم برسیم. آقا هدف به قول شما تنظیم جدی بوده، اما نتونست سینه بنویسه. هدف تر اونی که نوشته هدفه چهست رو در آمد بوده. خب معلومه ازدار نمیشه سی روشنی. در مورد وام هایم که فرمود و البته ما این مالیات بر خانه خالی تو این طرحی که ما اخیرا دادیم مجلس این حل شده، شده که تصویب بشه این مشکل حل بشه. در مورد فرمودین در مورد اینکه مردم که واقعا سفته باز نیستن که بالاخره تورمی حاکم شده میخواد خودش نگه داره در مقابل این تورم، اصلا روی سخن ما مردم عادی نیستن.
نه.
اونی که میخواد 4-3-5-3 نگه داره یه زمینی گردش دست نمیدونم، نه روی سخن ما شرکت های بزرگن، بانک های بزرگن، اون گردن کلفت های صاحب کنزی هن که تون تدانی گرم دارن.
آقای دکتر چرا حریف نمیشید؟
چون قانون درست نوشته نشده.
آقا قانون هم نوشته میشه اجرا نمیشه.
نه چون قانون درست نه، وقتی قانون درست نوشته بشه اجرا میشه. منظورم چیه؟ ببینید چون قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشه. یک، دو، قائم به شخص نباشه. یعنی چه؟ یعنی مثلا فرض ما یکی گذاشتیم ممیز مالیاتی بخواد به فلان مالیاتی بگیره.
درست.
قائم به شخص است؟ نه، باید سیستمی باشه.
آقای دکتر ببخشید من داخل پرانتز اینو عرض میکنم، عذرخواهی میکنم ازتون. کلامتون رو قطع میکنم. ببینید آقای دکتر، ما یه قانون به من بگید، یه قانون فقط ها، یه قانون که توش ماده تبصره نداشته باشه. خب وقتی تبصره میاد همون استخون لای زخمی که شما دارید ازش صحبت میکنید دیگه. شما یه قانون بدون تبصره به من بگید.
بله.
خب وقتی میاد قاعدتاً قاعده بازی رو به نفع کسایی که میخوان سوء استفاده کنن به هم میزنه دیگه.
بله درسته. من دارم میگم قوانینی که در حوزه اقتصاد تا الان نوشته شده این عیب رو داره.
درست.
این عیب رو داره. یعنی ما باید قانون رو یه جور بنویس که ضمانت اجرایی داخل خودش باشه، یعنی نشد اجراش نکرد.
صحیح.
من دو تا مورد دیگه میخوام که وقتش تو باشم خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
یکی این که مثلا اگر فلان مثلا ماده قانون رو دولت اجرا نکرد، ننویسیم دولت مکلف است، بنویسیم وزیر اقتصاد مکلف است این کارو بکنه و اگه نکرد مشمول مجازات مثلا درجه 5 میشه.
بله.
خب ما توی قوانین دولت هم هست هم نیست. دولت یه شخصی است که وجود داره، وجود نداره. شما یکی چیه میخوای بگید؟ اما که بنویسید وزیر اقتصاد مدیر فلان دستگاه، این این خیلی فرق.
آقای بخشی الان شما وزیر اقتصاد رو استیضاح کردید، درسته؟
بله بله.
خب این تنبیه وزیر بود. بله. اشتباهی کرد. حالا یا درست یا غلط، استیضاح شد.
بله.
خب این وسط مردم تنبیه شدن. چند ماه کشور بی وزیر بود.
بله.
رئیس جمهور با مجلس تو چاله چالش بود. بله. میخوام بگم آخه این قانونی که الان شما دارید ازش دفاع میکنید وزیر رو تنبیه